پرهام از لویزان با پیش شماره 0919 4 شماره آخر 4380 گفتن که به دلیل کم تجربگی کودکان و نوجوانان در فضای مجازی، تارنمای پلیس فتا راهکار جلوگیری از گسترش پدیده کودکان کار مجازی رو افزایش آگاهی والدین، تحریم و دنبال نکردن این صفحات و حتی خرید نکردن از برندهای تبلیغاتی اونها دونسته.
فکر میکنم در این زمینه جناب آقای آل داوود بهتر میتونن به ما و خانواده ها توضیحات بیشتری رو ارائه بکنن. در خدمتون هستیم.
سلامت باشید. بله ببینید، حالا راهکارهایی که برای محافظت از کودکان و در بحث کودکان کار مجازی اینجا هست، این که اول خانواده باید آگاه بشن. ببینید فضای شبکه‌های اجتماعی متاسفانه یک فرهنگ غلطی رو در بین حالا مادران بلاگری معروف شده بودند.
بله.
در فضای اینستاگرام به وجود آورد که اینا از کودکانشون به عنوان کودک کار استفاده میکنن برای گرفتن لیک، برای گرفتن حالا فالوور یا درآمدزایی با بهانه و سوء استفاده از کودکان، که میشه بحث کودکان کار، که به نظر من باید ما در این حوزه سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری خیلی جدی داشته باشیم، چون که این کودکانی که به عنوان کودک کار در این فضا استفاده میگن، چون از خود خودشون تا اون چیزی که ساخته میشه توسط خانوادهشون دچار یک اختلال میشن به اسم امپاتی یا دیگر خودپندری، و اینها در بزرگسالی هر چقدر در سنشون میره بالاتر یک نارضایتی عمیقی از خودشون و شرایطی که دارن درانشون به وجود میاد، دچار افسردگی های خاصی میشن. اینا بچه هایی هستن که تاب و توان تحمل مشکلات ندارن، عمدتا در خانواده های تک فرزندی اینها دیده میشن و مشکلاتی که در آینده درست میشه براشون. مسئله برای من خیلی اهمیت داره. چندین مصاحبه خود صدا و سیما جای مختلف داشتیم و جلسات متعددی داشتیم، گفتیم باید برای کودکان کار مجازی واقعا یک کار عاجل در اون کشور اتفاق میفته.
بله.
و خانواده آگاه بشن.
خیلی متشکرم از شما، سپاسگزارم.
و ما بریم سراغ پیامک بعدی. خانم ملیحه از مشهد با پیش شماره 4 شماره آخر 2165 فرمودن که کودکان و نوجوانان ذهنهای فعالی دارن که برای زنده نگه داشتن اون در فضای مجازی کامنت میذارن، مینویسن که این موارد طبیعیه. ما درباره معضل خشونت فضای مجازی علیه کودک و نوجوان از لحاظ محتوایی اشباه هستیم، اما در تولید محتوایی که موضوع خشونت رو درک و درمان کنه دچار کمبود و مشکلیم. آقای دکتر آمن، نظر شما در خصوص راهکارهایی برای درک و درمان موضوع خشونت در فضای مجازی چی هستش؟ خیلی کوتاه.
این بخش بزرگیش در اختیار دولت و اونهایی که کار رسانه‌ای انجام میدن. بله واقعا باید به این پرداخته بشه. خشونت تو فضای مجازی اثرات بسیار نامطلوبی داره. علت این که این یه خود فراگیر میشه اینه که بچه ها دنیای مجازی رو با دنیای حقیقی خیلی متفاوت میدونن. و واقعا هم کسی به اینا نمیگه آقا دنیای مجازی همون دنیای حقیقیه، ولی بچه ها تصورش من اینه که اونجا مثلا اگر که با طرفی تو فضای مجازی بازی میکنن او رو میکشن به طرز فجی، مثلا طرف رو به قتل میرسن، این بازیه دیگه. اما نمیدونن در ناخودآگاه این اثر پایه‌گذار میشه، پایه‌گذاری میشه و این اثر میتونه بلند مدت باقی بمونه. یه تحقیقاتی انجام شده بود، اولین دوره‌هایی که فیلم‌های خشونت‌آمیز تو تلویزیون پخش می‌شد، بلافاصله تو کشورهایی که تلویزیون داشتن آمار تلفات تو بچه‌ها می‌رفت بالا.
بله.
یعنی بچه نگاه می‌کرد همون جوری که مثلا تو فیلم می‌دید که داره طرف مقابل دعوا می‌کنه، حالا اون فیلمه
اصلا. بازی‌ها هم همینجوری. بله.
اون اصلا فیلم پشت صحنه رو که نشون میدن، آقا اون بازیگر اون اصلا اون ضربه رو نمی‌زد، اما بچه این درک نداشت.
درسته.
میومد رو برادر کوچیک‌ترش، خواهر کوچیک‌ترش همون عملو انجام میداد. تو بازی‌ها هم همین اتفاق می‌افته. شاید یکی از نکات مهمی که حالا این شنونده محترم اشاره کرده بودن ولی به این قسمت اشاره نکردن، فیلترینگ خود والدینه.
بله.
یه والدین باید یه فیلتری داشته باشه رو بازیایی که بچه‌اش داره انجام میده، نظارتی داشته باشه چه بازی داری انجام میدی. بعضی از بچه‌ها دائما بازیایی که داره انجام میدن بازی همراه با خشونته. بعد نگاه میکنی تو رفتار بیرونی هم تو مدرسه مشکل دارن، با همسنای خودشون مشکل دارن، دعوا زیاد این بچه‌ها انجام میدن. اثرش کجاست؟ اثر همون دنیای مجازی است که احساس میکنه بعد دنیای مجازی است، واقعی نیست، اما در ناخودآگاهش اثر میذاره و تو دنیای واقعی اونو بازتاب میده.
مثلا بازی هایی که در سالهای اخیر ساخته شدن غالبا در همین بله. راستا بودن.
به شدت هم هی سن بچه ها میاد پایین تر تو این بازی. بله.
بله. خیلی متشکر از شما خانم داوری. داریم من... باز پیامک.
بله، و آخرین پیامک از آقای شایان از تهرانه که گفتن کودکان رها شده در فضای مجازی با آسیب‌های از جمله بلوغ زودرس، افسردگی، اختلال شخصیتی، افت تحصیلی و ایجاد اعتماد به نفس کاذب روبرو هستند که بر اساس ماده 22 قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان هر نوع آزار و اذیتی که به کودک وارد میشه و منجر به صدمه جسمی، روانی و اخلاقی میشه و سلامتشون رو به خطر میندازه ممنوع هست و جرم انگاری شده. آقای دکتر مرادی، تا کدوم اقدامی در این خصوص انجام شده در فضای مجازی؟
در حد یک دقیقه بفرمایید. متشکرم.
خب خیلی متشکرم. ما معمولا این بحث در واقع تربیت رسانه‌ای و سواد رسانه‌ای که آموزشش اخیراً تو نظام آموزشی ما شروع شده، ولی در مقاطع بالاتر یعنی مقاطع متوسطه و دبیرستان به اعتقاد من باید این مهارت‌هایی که حالا لازمه زندگی در فضای مجازی هست، مثل سواد رسانه‌ای، مثل سواد فناورانه که خود بحث والدین هم باید تو این زمینه متخصص باشن، برای دانش آموزان از پایه‌های اول یعنی در بدو ورود به سن مدرسه این مهارت‌ها رو در واقع همونطوری که در سیستم‌های آموزشی مثل سیستم فنلاند از بدو ورود به مدرسه یه سری مهارت‌های زندگی با تأکید به سواد رسانه‌ای تو برنامه‌های درسیشون گنجوندن و از همون لحظه‌ها بچه‌ها زیست مجازی و آسیب‌هایی که ممکنه در فضای مجازی باشن رو آگاهی پیدا میکنن. خود والدین هم در مدارس یه سری دوره‌های آموزشی رو دارن، افرادی هستن که به عنوان مدرس آموزش خانواده‌ها اینها رو هم در آموزش و پرورش در وزارتخونه آغاز شده. چند سالی هست که مدرسان کشوری تربیت شدن و وارد مدارس میشن، دوره‌هایی رو با هدف توانمندسازی والدین در این زمینه برگزار کردن.
خیلی ممنون از شما آقای دکتر مرادی. دوستان عزیز، در ادامه تلفن‌های شما رو میشنویم.
برای هوشیاری فرزندان از معضلات فضای مجازی، والدین باید اطلاعات و آگاهی‌های بالایی نسبت به چالش فضای مجازی داشته باشند. یه سری مؤسسات و دوره‌های تحت عنوان سواد رسانه‌ای به تازگی برگزار میشه که به افراد مخصوصاً والدین آموزش‌های لازم رو میده. داشتن رابطه صمیمانه بین والدین و فرزندانشون، روند استفاده صحیح و سالم از فضای مجازی رو میتونه بهش سرعت ببخشه.
خیلی از شبکه‌های مجازی مقرراتی رو برای حفظ امنیت کودک ایجاد کردن، مثلا برای ورود شرایط سنی تعیین کردن یا برنامه رو طوری طراحی کردن که محیط کنترل شده ای داره تا کودک و نوجوان با همسن و سالای خودشون ارتباط برقرار کنن. حتی والدین هم با گوشی همراه خودشون میتونن فعالیت فرزندشون رو زیر نظر بگیرن.
با کارشناسان محترمی همراه بودیم که با ما همراهی کردند در این بحث. جناب آقای سید علیرضا آل داوود، پژوهشگر فضای مجازی و سواد رسانه‌ای، و جناب آقای دکتر رحیم مرادی، مدیر پژوهش مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان، رو به صورت تلفنی باشون همراه بودیم. همچنین جناب آقای محمد آمن، کارشناس ارشد علوم تربیتی و مدیر مجتمع رستگاران، رو به شکل حضوری در استدیو باهاشون همراه بودیم. برنامه امروز با تهیه کنندگی سرکار خانم زهرا بحریه، صدا برداری سرکار خانم فائزه بزی و بنده مجری کارشناس این برنامه لیلا وسالی در خدمت شما بودیم. امیدوارم که مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. تا وقتی دیگر و برنامه دیگر، از همه شما عزیزان خداحافظی میکنم. وقتتون بخیر. خدا نگهدارتون.
همراه ما بودین تا برنامه دیگه. خدا نگهدار.
زنگ خطر.
رادیو گفتگو،
من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو،
رادیو گفتگو،
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد، خطر در کمین است. این زنگ، زنگ خطر است.
همچنان در وجه برنامه ما تن 2 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان وقت نقد کمک از این سفر و ارتباط عالیات به هر یک تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتن، گفتن شماره همراه اول شما تو قراکشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتخبین ما هستید.
زنده مصاحبه با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مونم پخش بشه.
زنگ خطر.
میخواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زد. رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم، الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو هم داشت کنارش پخش میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقت پیش شما تماس گرفتن، گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه رادیو گفتگو یا نه؟
نه،
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردم.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از تسفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده می‌کردن این بود که تماس تلفنی با شما می‌گرفتن و عنوان می‌کردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه‌ای در یکی از رادیوها، حالا رادیو گفتگو و برنامه‌های تلویزیونی شرکت بدن. بعضیا هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید می‌کرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه می‌کرد، چند تا سوال می‌پرسید، الکی صدای تشویق و حضار رو نمی‌دونم به این شکل پخش می‌شد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به ارتباط عالیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه از شما کارت می‌خواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه‌ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه و به دو شکل عمده، اینکه یا شما رو هدایت می‌کردن پای دستگاه آبد بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن، در قدیم اون ایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت بام شما رو فعال میکردن و از شما کلاهبرداری میکنن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق میدهند.
سلطه پشت خط باشید، میریم بکنه برنامه خدمتون.
انقدر طبیعی بازی میکردن، انقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزی به خودم که من چقدر سادگی کردم، در صورت که نه اصلا نمیذارن اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، انقدر با شگردای اصلا من تعجب میکنم.
بعد گفتن برید پای آبر بانک، بعد شماره کارتتو برای ما بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمون گرفتن با اطلاعات روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میکرد، مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شماست، به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدم اینا.
سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه و شکل جدیدشون این که از طریق پیام رسان واتساپ یا همون واتساپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری می‌کنن، با شما تماس می‌گیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون می‌دونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها پرفندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شباه، هر کسی که با شما تماس گرفت، سی وی وی 2، تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه یا به پای دستگاه آبر بانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید. سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت های سایبری، بخش گزارشات مردمی و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید. بلافاصله مراسم رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
ختم خواهد شد از آن چشم و از آن ابرو. جهان پر ختم خواهد شد از آن چشم و از آن. اگرچه مرغ زیرک بود حافظ در هوا داری به تیر غمزه سیرش کرد چشم
عزیزان شنونده، همچنان با شما همراه هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو. امیدواریم شما دوستان عزیز تا ساعت 14 همراه ما باشید در بخش اول برنامه ها و نظرات خودتون رو هم با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. سعادتی است که با شما همراه هستیم. انشالله که شما بتونید از برنامه‌های این بخش کمال استفاده رو ببرید.
بسم الله الرحمن الرحیم. فراخوان 13 جشنواره مردمی فیلم عمار. قالب‌ها، فیلم داستانی، مستند، پویانمایی، نماهنگ، فیلمنامه، تولیدات تلویزیونی. موضوعات: رؤیای ایرانی، نقد درون گفتمانی، حافظه ملی، فتنه 88، نهضت جهانی مستضعفین، جنگ اقتصادی، ملت قهرمان. مهلت ثبت نام 20 آبان 1401. ثبت نام در ammarfilm.ir. شماره تماس 021 42 79 53. دبیرخانه جشنواره مردمی فیلم عمار.
عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم با میان برنامه روایت رنگ ها همراه باشید.
زنده از بی بی سی در لندن، این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
روایت رنگ،
روایت رنگ ها.
هر اتفاق، حادثه یا بحرانی در جامعه رخ می‌دهد، انبوهی از تحلیل‌ها را همراه خود دارد. ظاهراً تنها چیزی که نیاز به استدلال قوی ندارد، تحلیل‌های ذهنی کارشناسان رسانه‌های بیگانه است.
توافقی که علاوه بر مسئله هسته‌ای، فعالیت منطقه‌ای و برنامه موشکی جمهوری اسلامی را هم شامل شود. مسائلی که برای همپیمانان اروپایی امریکا هم مهم است، اما آن را مقوله‌ای مستقل از توافق هسته‌ای می‌داند.
در میان انبوه بحث‌ها و تفسیرها، شگردی استفاده می‌شود که مخاطب از حرف‌های بی‌منطق عبور کند و به یک منطق متفاوت برسد.
خیلی چیزا عوض شده از زمانی که آمریکا از برجام خارج شد در ماه می 2018. هم ایالات متحده و هم ایران اقداماتی رو انجام دادن که خب در چارچوب پایبندیشون به توافق نبود. ایالات متحده تحریم‌های زیادی رو وضع کرد علیه ایران، تحریم‌های جدیدی که بعضی‌هاشون مربوط به هسته‌ای بوده، بعضی‌هاشون نبوده. ایران هم از اون طرف رفته سطح غنی‌سازی اورانیومش رو به فراتر از اون سطح مجاز توافق برده، همینطور در زمینه سانتریفیوژ هم که کارایی کرده.
این شگرد استدلال بی منطق، منطق موازی است. دکتر علیرضا داوودی، کارشناس رسانه، توضیح میداد.
استدلال بی منطق به بیان ساده تر بهش میگن سفسطه، چون اصلا پایه استدلال باید منطق باشه. منطق هم برگرفته از یک فرایندیست، از فکت تا تحلیل فکت. خب وقتی میگیم استدلال بی منطق، یعنی ظاهرن من دارم بر اساس یه فکتایی برای شما یه چیزی رو استدلال میکنم، اما اساساً خود اون فکت ها منطقی ندارند. اما میام در کنارش منطق موازی ایجاد میکنم. منطق موازی چه منطقیه؟ منطق موازی در استدلال بی منطق همون رقیب تلقی میشه. یعنی چی؟ آقا برق رفته، علتش اینه که نیروگاه‌های ما فرسوده شده. آقا برق رفته، علتش اینه که شما دارید به عراق برق صادر میکنید. مخاطب کدوم استدلال رو در رفتن برق میپذیره؟ استدلال شما رو میپذیره که بگه آقا نیروگاه‌های ما فرسوده شده، ولی برای اون استدلال منطقی رو رؤیت نمیکنه، ولی تو منطق موازی که ایجاد میشه رؤیت میکنه. خب اساساً استدلال بی منطق حاصل میشود تا مخاطب منطق موازی را بپذیرد.
در این شگرد رسانه‌ای حتی استدلال های ضعیف هم مطرح می شود تا مخاطب تصور کند خودش دست به انتخاب می زند و تحلیل درستر را انتخاب می کند، در صورتی که عملاً وارد یک منطق موازی می شود که آنها می خواهند.
برای این دولت جدیدی روی کار اومده، ایران هم پیروزی بزرگی به دست نیاورده. در 4 سال گذشته کاری که جمهوری اسلامی ایران کردیم یه گوشه نشسته. حتی تهدیدهایی که کردن بود اینکه اگر اونها از برجام خارج بشن ما برجام آتش میزنیم و اینا رو هم عملی نکرد.
وارد شدن آمریکا به مذاکره در دوره بایدن معنیش این است که این آمریکاست که از جمهوری اسلامی میخواد فشارهای اتمی رو کاهش بده، در حالی که تهدیدهای دیگر جمهوری اسلامی در منطقه جنگهای نیابتی، هدف قرار دادن کشتیها و تأسیسات نفتی کشورهای همسایه و همینطور ضایع کردن حقوق بشر در داخل کشور همچنان ادامه داره، چنانکه کاروانهای تسلیحاتی جمهوری اسلامی به همه جا میره.
عبور از گزاره‌های اشتباه لزوماً به گزاره درست منجر نمی‌شود. ممکن است به یک گزاره مبهم یا کاملاً غلط برسیم. در این باره دکتر داوودی کارشناس رسانه توضیح می‌دهد.
استدلال بی‌منطق در برگیرنده مجموعه فکت‌هایی است که برای استدلال کردن به کار می‌رود و مخاطب می‌داند که منطقی پشتش نیست یا می‌فهمه که بی‌منطقه، تا برسه به نقطه ای که وقتی منطق موازی رو ایجاد میکنید با حد اقل استدلال ها و هم پیمایشی ذهنی نسبت به موضوعات قبلی اون رو میپذیره و درک میکنه.
شگرد های رسانه های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر میشود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه ای مورد نیاز امروز ایران است.
رادیو گفتگو،
صدای اندیشه ها.
در آغاز فقط کلمه بود، خواندن اولین فرمان کلمه. کلمه، کلمات، جملات، دینجی‌ترین برای خوانش هزار بارگی کتاب. مطالعه را با گفتگو بشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.